بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 42 سطر 3. و ایزن علا تقدیر کند الاوسط رسمن این اطلقت حمل الاکبر علا الاوسط ای الحمل ذاتیان کان و ورزیان فهاکذا ای به نحو الاطلاق مستنتجان فی الاصغر. بحثمون در این بود که نمیتوانیم حد رو به واسطه برهان کسب کنیم، یعنی نمیتونیم محدود رو اصغر قرار بدیم، حد رو اکبر قرار بدیم و حد وسطی بین این دوتا فاصله کنیم و به کمک حد وسط اون اکبر رو که حد است برای اصغر که محدود است ثابت کنیم. این کار رو نمیتونیم بکنیم. بحث ما این بود. شقوقی رو مطرح کردیم و درباره اون شقوق بحث کردیم و همه رو دیدیم که مشتمل بر محدودن. من قبل از اینکه ادامه بحث بپردازم سه تا مطلب سوال شده، من اون سه مطلب رو مطرح میکنم چون مفید هستن، شاید مطرح کردنشون خوب باشه. در قسم اخیری که ما خوندیم حد وسط عرض خاص شد و این عرض خاص میخواست اکبر رو که ذاتی است برای اصغر ثابت کنه. عرض خاص واسطه شد برای اثبات ذاتی و ما گفتیم این نمیشه مگر اینکه عرضی تبدیل بشود به ذاتی و انقلاب عرضی به ذاتی باطله، پس این راه بسته است. این حرفی بود که ما گفتیم. من در ضمن توضیح بحث گفتم که دو جور حرف زدن. اول گفتم چون عرض از معروض جدا می شود پس نمی تونه ذاتی معروض رو برای معروض بیان کنه، چون عرض از معروض جدا می شود نمیتواند ذاتی معروض رو برای معروض بیان کنه. معروض همون محدوده که اصغر قرار داده شده، عرض اون حد وسطه، مثلا ظاهر، و ذاتی اون اکبره، مثلا حیوان ناطق. الانسان ظاهر کن و کل ظاهرین حیوان ناطق، نتیجه گرفتیم فل انسان و حیوان ناطق. خب توجه میکنید که ذاتی رو خواستیم برای ذاتی به توسط عرض ثابت کنیم. به تعبیری دیگه ذاتی رو خواستیم برای معروض عرض به توسط این عرض ثابت کنیم. معروض انسان بود، عرض زاهک بود، خواستیم ذاتی رو برای معروض، حیوان ناطق رو برای انسان ثابت کنیم به توسط عرض. من عرض کردم که عرض از معروض جدا میشه و ذاتی از اون معروضی که ذاتیست جدا نمیشه، بنابراین نمیتونیم عرضی رو که جدا میشود نمیتونیم واسطه قرار بدیم و ذاتی رو که جدا نمیشود به توسط این واسطه ثابت کنیم. این دفعه اول گفتم. دفعه دوم اینطور گفتم، چون عرض از چون عرض حاکی از معروض نیست، نمیتونه ذات معروض رو نشون بده و ذاتی معروض رو بیان کنه. این بیان دوم مشکلی نداشت. عرض نمیتواند از ذات معروض حکایت کند، پس نمیتواند ذاتی این ذات را هم اثبات کند. این مطلب دوم عرض کردم مشکلی پیش نیاورده، ولی مطلب اول رو نقض کردن بعضی ها. گفتن که تو گفتی عرض از معروض جدا می شود و ذاتی از ذاتی جدا نمیشه، پس نمیشه عرض رو واسطه ثبوت ذاتی قرار بدی. اونی که جدا میشه نمیشه که واسطه در ثبوت چیزی که جدا نمی شود قرار بدی. این نقض رو بر کلام من وارد کردن، حالا میخوام جواب بدم که این نقض وارد نیست. عرض لازم از معروض جدا میشه، وجودن جدا نمیشه، ذاتن جداست، نه جدا میشه بلکه ذاتن جداست. چون لازم داخل ذات نیست، اون ذاتیست، یعنی جنس و فصل از ذات جدا نمیشه، لازم از ذات جدا میشه، وجودن جدا نمیشه. هر وقت ذات وجود گرفت لازم هم وجود میگیره، ولی ذاتن جداست، یعنی داخل در ذات نیست. پس عرض ذاتن جداست، عرض ذاتن جداست، ذاتی ذاتن جدا نیست. به وجود کار نداریم ها. به وجود نگاه کنید، لازم جدا نیست، ذاتی هم جدا نیست. ولی اگر به ذات توجه کنید، لازم جدای از ذات است و ذاتی جدای از ذات نیست، و اونی که جدای از ذات است نمیتواند اونی رو که جدای از ذات نیست اثبات کند. پس هم عبارت اولی که من در جلسه گذشته توضیح دادم درسته، هم عبارت دوم درسته. نقضی هم که بر عبارت اول وارد شد وارد نیست. این مطلب اولی بود که من خواستم عرض کنم. مطلب دوم توجه کنید، ما گفتیم که حد یا مبدأ البرهان است یا نتیجت البرهان یا تمام البرهان. یکی از آقایون سوال کردن حیوان ناطق حده، کدام یکی از این سه قسمه؟ تمام البرهانه، مبدأ البرهانه یا نتیجت البرهانه، کدام؟ خب این یه سوال دیگه که باید جواب داده بشه، که جوابش قبلا گفته نشده، البته اشاره شده منتها گفته نشده صریحا. جواب اینه که ما گفتیم اگر ماهیت موجوده رو تعریف کنیم، حدی که براش میاریم با شرط اینکه دو جزء داشته باشه، جزء اول علت باشه برای جزء دوم، حالا یک جزء علت باشه برای جزء دیگر، اول و دوم نگیم، یک جزء علت باشه برای جزء دیگر، به این شرط میتونید حد تمام البرهان داشته باشید، حد مبدا البرهان داشته باشید، حد نتیجه البرهان. ولی در هر سه ماهیت موجوده تعریف میشد. در حیوان ناطق، حیوان ناطق تعریف برای ماهیت منحیسویی است، نه ماهیت موجوده. ماهیت منحیسویی ذاتش رو شما تشریح کنید، حیوان است و ناطق. چون موجودش و موجود بودنش رو فرض نکردیم، دیگه به فاعل و غایتش اشاره نکردیم، فقط به جنس و فصلش اشاره کردیم. در این چنین تعریفی که تعریف ماهیت منحیسویی است نه تعریف ماهیت موجوده، ما اون سه قسم رو اصلا اشتراک حد و برهان رو می آوردیم، ولی اون سه قسم رو نمیاریم. سه قسم مبدأ البرهان، نتیجه البرهان، تمام البرهان نمیاریم. پس نباید توقع داشته باشید هر حد تامی به این سه قسم تقسیم شود، به مبدأ البرهان و نتیجه البرهان و تمام البرهان تقسیم شود. حد تامی که اولا برای ماهیت موجوده ذکر شده، ثانیاً یکی از دو جز اش علت است برای دیگری، حد تام چنینی یکی از سه قسم پیدا میکنه، یا مبدأ البرهان است یا نتیجه البرهان یا تمام البرهان، نه هر حد تامی. بنابراین این سوال که حیوان ناطق مبدأ البرهان یا نتیجه البرهان یا تمام البرهان اصلا جا نداره. چرا؟ چون هیچ کدام از دو شرطی رو که ما برای تقسیم حد به این سه قسم داشتیم در حیوان ناطق نداریم. نه شرط این که تعریف برای ماهیت موجوده باشد، نه شرط این که جزئی علت جزئی دیگر باشد. البته در فصل و جنس گفتن فصل علت جنس است، اینو در منطق ثابت کردن. جنس علت فصل نیست، ولی فصل علت جنسه. بر فرض که اینو قبول کنید، بگین جزئی علت جزئی دیگر هست، اون شرط اولو نداریم که تعریف برای ماهیت موجوده باشه. حیوان ناطق فقط داره ماهیت منحیسویی رو بیان میکنه، اصلا به فاعل و غایتش کار نداره، پس به ماهیت موجوده نظر نداره، به ماهیت منحیسویی نظر داره و ماهیت منحیسویی از بحث ما بیرونه، این تقسیم درش اجرا نمیشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، سوال کردن که در حدی که تمام البرهان باشه ما باید هر چهار علت رو داشته باشیم، هم علت فاعلی رو، هم سوری رو، هم قائی رو، هم فاعلی رو، هر سه رو باید داشته باشیم. چنانچه در مثال ابن سینا به قدون یعنی تیشه ملاحظه کردید که حد تمام البرهان بود، همه چهار تا علت هم توش بود. و قانون همینه، در حدی که تمام البرهانه هر چهار تا علت باید بیاد، فاعلی، قائی، مادی، سوری، همش میاد. در حالی که تا اینجا روشنه. بعد سائل اینطور سوال کرد، در حالی که ما در حد تمام البرهان یک جز رو علت گرفتیم، جز دیگر رو معلول گرفتیم، یعنی حد و مشتملی کردیم بر علت و معلول، نه اینکه مشتملش کنیم بر چهار تا علت. باید حد مشتمل بر چهار تا علت بشه، در حالی که مشتمل بر یه علت شد و یه معلومه. پس اون شرطی رو که ما در حد تمام البرهان باید رعایت کنیم رعایت نکرد. جواب اینه، دقت کنید، ما چهار تا علت محدود رو باید بیاریم، یعنی اونی که داریم تعریفش میکنیم مثل غضب یا مثل کسوف، چهار تا علتش باید بیاد. وقتی تعریف رو با محدود میسنجیم میبینیم مشتمل است بر چهار تا علت محدود، ولی دو تا جز تعریف رو که با هم میسنجیم میبینیم یکیش علت برای دیگری، دیگری معلول برای اولی. بین اجزا که مقایسه میکنیم یکی رو علت میبینیم یکی معلول، بین مجموعه تعریف و معرف ملاحظه میکنیم میبینیم تعریف مشتمل بر چهار تا جز معرف است. این که ما میگیم معرف در تام البرهان باید مشتمل باشد بر چهار تا علت، یعنی بر چهار تا علت معرف و مشتمل هم هست همیشه. و اینی که میگیم در تعریف تام البرهان علت داریم معلول داریم، یعنی این دو تا جز نسبت به هم دیگه یکیشون علت هم یکیشون معلول، نه نسبت به معرف. نسبت به معرف این دو تا جز مشتمل بر چهار تا علت هم. پس مقایسه رو توجه کنید، اگر این دو تا جز رو با هم مقایسه کنید علت و معلول دارید. اگه این دو تا جز رو، یعنی مجموعه دو جز رو با محدود و معرف ملاحظه کنید، چهار تا علت دارید. پس اشکالی نداره که ما بگیم در تام البرهان جزی علت جزئی است و در این حال بگوییم همه با هم چهار تا علتن برای محدود، چهار تا علتن برای معرف. این دو تا مطلب با هم مخالفتی ندارن، بینشون جمع میکنیم. هم میگوییم جزئی علت هست برای جزئی، هم میگوییم مجموعه چهار تا علت هست برای محدود و معرف. نه دیگه، مثالاشو قبلا گفتیم، توضیح هم دادیم، الان دو مرتبه بخوام تکرار کنم میشه توضیح داد، اما طول میکشه. مثلا در غضب، فرض در غضب غلیان میشه ماده، اضافهش به دمل قلب میشه صورت. لإرادت الانتقام مشیر است به فاعل و ذکر غایت. اما تو خود این دوتا که نگاه میکنید، ارادت الانتقام میشه علت، قلیان دم القلب میشه معلول. خود دوتا جزو که با هم بسنجید، یکی علت یکی معلوله. ولی وقتی که این مجموعه اجزا رو با غضب بسنجید، چهار تا علت هم برای غضب، چهار تا علت هم برای غضب. خلاصه عرض کردم، ولی خب چون مثالشو قبلا گفته بودیم به خلاصه اکتفا کردم. بله، تو مبدا البرهان و نتیجه البرهان لازم نیست هر چهار تا علت بیاد، تو تمام البرهان هر چهار تا رو میاریم. لازم نیست، یعنی نه، در نتیجه البرهان شما دو تا از این دل یا مبدا البرهان دو تا رو میارید، به دو تا دیگه اشاره میکنید. ممکن نیست تو حدتون هر چهار تا نیاد، هر چهار تا باید بیاد. تو تمام البرهان هر چهار تا صریحاً میاد، تو مبدأ البرهان و نتیجه البرهان دو تاش صریحاً میاد، دو تاش ضمناً و اشاراتاً میاد. حتما باید هر چهار تا علت شما بیارید، چون ماهیت موجوده رو دارین تعریف میکنید، چون ماهیت موجوده رو دارین تعریف میکنید، پس هر چهار تا علت رو باید بیارید. تو کامل البرهان هر چهار تا رو به صراحت میارید، تو مبدأ البرهان و نتیجه البرهان دو تاشو به صراحت میارید، دو تا دیگه اش اشاره میکنید.
مثلا
اجود و تعاریف مشتمل هم الالالبر،
پس نتیجه
میگیریم
میتونه مشتمل
بر چهارلن نباشه؟ نه، ببینید، عرض کردم اون بهترین تعریف اونیست که مشتمل باشد صریحتن صراحتن بر چهارلن، اون اجود و تعاریف. ولی بقیه تعاریف هم اشارتن مشتمل بر هر چهارلن هستن، یعنی بر دو تا صریحن بر دو تا زمینن اشاره به اون دو تا دیگه میکنه، چون داره ماهیت موجوده رو تعریف میکنه. وقتی ماهیت موجوده تعریف میشه، هم باید ماهیت ملحوظ بشه ماده و صورتش، هم باید وجود ملحوظ بشه فاعل و غایتش، هر دو داره لحاظ میشه. علت ماهیت چیست؟ ماده و صورت. علت وجود چیست؟ فاعل و غایت. وقتی شما ماهیت موجوده رو تعریف میکنید، ماهیت یعنی ذات، وجود یعنی وجود، شما باید هم علت ذات رو بیابید هم علت وجود رو بیابید. علت ذات ماده و صورت، علت وجود فاعل و غایته. وقتی ماهیت موجود داره تعریف میشه، هر چهار تا علت باید باشه، منتها دو تاش صراحتا میاد، دو تاش ضمناً میاد. در کامل البرهان هر چهار تاش صراحتا میاد. خب این مطلب تمام شد، یعنی سه تا مطلب بود مربوط به گذشته، چون مفید دیدمش عرض کردم. البته بعد از اینکه جواب میدیم معلوم میشه سوالا بیجا بوده، ولی در ابتدا بالاخره سوال به ذهن میرسیده، سوال رو باید مطرح کنیم بعدا جواب بدیم. وقتی جواب میدیم معلوم میشه سوالا درست نبوده، ولی خب هر سوال جوابی همینطوره. حالا وارد بحث خودمون میشیم. آخرین فرضی که ما در اکتساب حد به توسط برهان داشتیم، آخرین بحثمون و آخرین فرضمون این بود که حد وسط عرض باشد، حد وسط عرض باشد برای عسکر. وقت گفتیم که لازمیت انقلاب عرضی به ذاتی، محضورشان بیان که امتمو شد. حالا در همین فرض که حد وسط عرض است برای عسکر، سه تا احتمال داریم که این سه تا احتمال رو مطرح میکنیم و باید این سه احتمال هم اشکال کنیم، چون اکتساب حد به توسط عرض سه جور میشه. باید هر سه رو باطل کنیم تا اکتساب حد به توسط عرض باطل بشه. البته دو جور میشه، یک جورش دوباره دو جور میشه. وقت من از اول گفتم سه جور میشه. عسکر معروضه و اوسط عرضشه. رابطه اوسط با عسکر روشنه، یعنی عسکر عرض است، نه اشتباه گفتم، اوسط، اوسط عرض است برای عسکر، رابطه روشنه. اکبر رو باید نگاه کرد که اکبر برای اوسط چه رابطه ای داره، اینو باید ملاحظه کرد، چون ما در قیاسمون فقط رابطه اوسط با عسکر که نداریم، رابطه اکبر با اوسط هم داریم، اونم باید لحاظ کنیم. اکبر برای اوسط یکی از دو حال پیدا میکنه، اکبر برای اوسط یا اعم است یا ذاتی است. عرض قرارش نمیدیم، اکبر رو برای اوسط عرض قرار نمیدیم، میگیم یا ذاتی یا اعمه. وقت توی اعم عرض بودن اکبر هم مطرح میشه، ولی جداش نمی کنیم. خب اکبر برای اوسط اعم است، یعنی میتواند ذاتی باشد میتواند عرضی باشد. تو این فرض عرضی بودن اکبر رو فرض میکنیم، تو فرض دیگه فقط ذاتی بودن اکبر رو فرض میکنیم، عرضی بودن تنها رو تو هیچ فرضی نمیاریم. اونجا که اکبر ذاتی باشد، یک بار ذاتی برای اوسط قرارش میدیم، یک بار ذاتی برای موضوع اوسط قرار میدیم. موضوع اوسط چیه؟ اوسط عرض بود، عسکر معروضش بود، معروض رو موضوع هم میگیم، موضوع اوسط همون عسکره، عسکر هم معروض اوسطه هم موضوع اوسطه. خب اکبر یا ذاتی میشه برای اوسط یا ذاتی میشه برای موضوع اوسط، یعنی اصغر. سه تا حالت شد. حالت اول اکبر نسبت به اوسط اهم بود، تونست ذاتی باشه تونست عرضی باشه، این یه حالت. حالت دوم اکبر نسبت به اوسط ذاتی بود. حالت سوم اکبر نه نسبت به اوسط بلکه نسبت به موضوع اوسط ذاتی بود. این سه تا حالت رو الان میخوام بحث کنیم و محضورش رو بیان کنیم. اما حالت اول، حالت اول محضورش چیه؟ حالت اول این بود که اکبر برای اوسط اعم باشد. خب اوسط هم میخواد اکبر رو برای اصغر ثابت کنه، همون اعم رو برای اصغر ثابت میکنه، چون برای خودش اعم ثابت شد، برای اصغر هم اعم رو ثابت میکنه. وقتی ما اکبر رو برای اوسط ثابت کردیم و اکبر هم برای اوسط اهم بود، اوسط میخواد همون اکبری رو که برای خودش ثابت شده برای اصغر ثابت کنه. اکبر برای اوسط به نحو اهم ثابت شده، برای اصغر هم به نحو اهم ثابتش میکنه، یعنی ثابت میکند که این اکبر برای اصغر میتواند ذاتی باشد میتواند عرضی باشد. این که مطلوب ما نبود، مطلوب ما این بود که اکبر برای اصغر ذاتی باشه نه اهم باشه. الان هم درست شد، پس به مطلوب نرسیدیم. اگر اکبر برای اوسط اعم باشد به مطلوب نمیرسیم، زیرا این اوسطی که اکبر رو به نحو اعم گرفته برای اصغر اکبر رو به نحو اعم ثابت میکنه. وقت اصغر میگه من اکبر رو دارم یا به عنوان ذاتی یا به عنوان عرضی، در حالی که قیاس ما میخواد ثابت کنه که اصغر اکبر رو به نبه ذاتی داره، نبه نبرزی، خلاف مطلوب لازم آمد. این فرض اول باطل شد، احتمال اول باطل شد. میام سراغ احتمال دوم. احتمال دوم این بود که اکبر ذاتی باشد بر اوست، بر خود اوست، نه بر موضوع اوست. خب الان ملاحظه کنی، اکبر چی بود؟ حیوان ناطق. اوست چی بود؟ زاهج. اصغر چی بود؟ انسان. الان نتیجه اینه که حیوان ناطق که میخوام ثابت کنیم ذاتی انسانه، در فرض ما ذاتی زاهج هم هست، هم ذاتی است برای زاهج، هم بعدن میخوام نتیجه بگیریم که ذاتی است برای انسان. آخر که قیاس تموم میشه حکم میکنیم به این که حیوان ناطق فرزن یعنی در فرض ذاتی بود برای زاهج، نتیجتاً یعنی با کمک استدلال ذاتی است برای انسان. یک شی ذاتی دو چیزه، هم ذاتی این ذات است، هم ذاتی عرض این ذات است. این که واضح البطلانه، واضح البطلانی که یک شی ذاتی دو چیز باشه، دو چیز مغایر. یا به تعبیر بهتر، اونی که ذاتی نوع است ذاتی عرض خاص هم شد، تعبیر خود مرحوم سبزواریه. لازم میاد اونی که ذاتی نوعه ذاتی عرض خاص این نوع هم باشه و این واضح البطلانه. اونی که ذاتی انسانه ذاتی زاهج هم باشه و این واضح البطلانه. پس این فرضم رفت شهر. فرض سوم رستگی میکنی. فرض سوم بود که اکبر ذاتی باشد نه برای اوست بلکه برای موضوع اوست که اصغر است، یعنی حیوان ناطق ذاتی باشه برای انسان. این که این تو فرض ما اینطوره. خب این که اصل مطلوب ما بود، اینو ما می‌خواستیم اثباتش کنیم. الان دارید فرض می‌گیریدش، فرض می‌گیرید که اکبر ذاتی است نه برای اوست بلکه برای موضوع اوست که اصغره. اینه که می‌خواستید تو استدلال به نتیجه بگیرید. چطور دارین فرضش می‌کنید؟ اول فرض میکنید که اکبر ذاتی است برای اصغر، بعد همین فرضتون رو میخواد نتیجه بگیرید. اینم نمیشه. این عین مطلوب شماست، این مفروض شما عین مطلوب شماست. مفروض که نمیتونه مطلوب باشه، مفروض مفروغ عنه، مطلوب مفروغ عنه نیست، باید اثباتش کنید. پس این فرض باطل شد. فرض اول که اکبر اعم باشد برای اوسط، اعم باشه یعنی هم بتواند ذاتی باشد هم بتواند عرضی باشد، نتیجه میدهد که اکبر برای اصغر هم همچنین است، یعنی مطلق است، هم میتواند ذاتی باشد هم میتواند عرضی باشد و این اونی که ما دنبالش بودیم نیست. فرض دوم اینه که اکبر برای اوسط ذاتی باشد، اون وقت لازم میاد همین اکبری که برای نوع ذاتی است برای عرض خاص نوع هم ذاتی باشه. فرض سوم این بود که اکبر ذاتی باشد نه برای اوسط بلکه برای موضوع اوسط، یعنی برای اصغر. خب این که عین مطلوب ما بود، این چطور فرضش گرفتی؟ این سه تا فرض رو مرحوم سبزواری مطرح میکنه و هر سرم باطل میکنه.
دو تا فرض
فرض اول رو نمیگیم هم ذاتی باشه هم عرضی، میگیم هم اکبر میتواند ذاتی باشد تنها، هم میتواند عرضی باشد تنها. دوتای جمع نمی کنیم، نمیگیم اکبر هم ذاتی باشه هم عرضی. اکبر نسبت به اوسط اعمه، یعنی میتونه ذاتی باشه میتونه عرضی باشه. اون وقتی که ذاتی بود دیگه عرضی نیست، اون وقتی هم که عرضی ذاتی نیست. خب اگر اینطور باشه نسبت به اصغر هم اکبر همین میشه، میتونه ذاتی باشه میتونه عرضی باشه. وقتی ذاتی بود مطلوب ماست، وقتی عرضی بود مطلوب ما نیست. پس این احتمال اول مشتمل است بر چیزی که مطلوب ما نیست. توجه کنید جمع نمی کنیم بین ذاتی عرضی، میگیم میتواند ذاتی باشد، میتواند عرضی باشد. یعنی اگر ذاتی بگیری درسته، اگر عرضی هم بگیری درسته. بعد که نتیجه میگیریم، نتیجه هم همینطور میشه. اکبر نسبت به اصغر میتواند ذاتی باشد، میتواند عرضی باشد. خب میتواند ذاتی باشه مطلوب ماست، میتواند عرضی باشه که مخالف مطلوب ماست.
اگر ذاتی باشد،
باید
بگرد به فرض دوم.
ولی اهم گرفتیم شو، یعنی تعیین نکردیم. در فرض دوم تعیین کردیم که فقط ذاتی باشه، در فرض اول تعیین نکردیم، بلکه گفتیم میتونه ذاتی باشه، میتونه عرضی باشه، رهاش کردیم، اهم گرفتیمش. در فرض دوم یکی از دو طرف تعیین کردیم. فرضمون غلط نبود، فرض اول غلط نیست، محذور داره، یعنی منتهی به غلط میشه، منتهی به مشکل میشه، خودش مشکل نیست. عیبی نداره شما یه چیزی رو بگید که ذاتی باشد یا عرضی باشد. البته در خارج هر دوش نمیتونه باشه، مردد هم نمیتونه باشه، یکی از این دو معین خواهد بود. ولی شما میتونید فرض کنید، میگید یا ذاتی یا عرضی، بعد بحث کنید نتیجه بگیرید، یا ذاتی بودن تنها رو یا عرضی بودن تنها.
همین فرض اول اگر اکبر عرضی باشه برای اوسن،
برای اصغر هم عرضی میشه و خلاف مطلوب همینجا درست میشه دیگه. ما میخوام اکبر رو برای اصغر ذاتی کنیم، در صورتی که اکبر برای اوسط عرضی است، برای اصغر هم عرضی میشه و مطلوب دست میاد. مشکل همینه. اگر شما اکبر رو برای اوسط اهم بگیرید، همین اکبر برای اصغر هم اهم میشه. اهم شدنش این مشکل داره که ذاتی بودنش مطلوب ماست، ولی عرضی بودنش مطلوب ما نیست و ما داریم با هر دو میسازیم. یعنی هم ذاتی بودنش قبول داریم، هم عرضی بودنش قبول داریم. مطلوب ما فقط ذاتی بودنه، ولی توی قیاس داریم یا توی نتیجه برامون فرق نمیکنه ذاتی باشه یا عرضی باشه. خب اگه برات فرق نمیکنه، چرا دلیل آوری بر ذاتی بودن؟ دلیل میاریم بر ذاتی بودن اکبر الاصغر، بعد که دلیل تموم میشه میگیم فرقی نمیکنه چه این اکبر الاصغر ذاتی باشه چه عرضی. خب این که دنبالش نبودیم، ما دنبال این بودیم که ذاتی بودن اکبر رو درست کنیم برای اصغر، نه اهم بودنش رو. عبارت توجه کنید، بعد اوسط برای اصغر چجوریه؟ اوسط برای اصغر عرضه، اکبر هم برای اوسط عرضه. اون وقت دو تا عرض، یه عرض واسطه میشه که عرض دیگر رو ثابت کنه برای اصغر. تالی فاسدش اینه که مطلوب ما این نبود. عیبی نداره یه عرضی واسطه بشه و عرض دیگری رو ثابت کنه، ولی مطلوب ما این نبود. ممکنه شما بگید من موضوعی رو تصور میکنم، عرضی برای این موضوع میذارم که عرض دیگر رو ثابت کنه، یعنی به توسط یک عرض، عرض دوم رو برای این موضوع ثابت میکنه. این اشکال نداره، شدنیه، ولی مطلوب ما این نبوده. ما مگه خواستیم استدلال کنیم تا از طریق عرض انسان عرض دیگر انسان رو ثابت کنیم؟ ما خواستیم از طریق عرض انسان ذاتی انسان رو ثابت کنیم، یعنی خواستیم بگیم حیوان ناطق ذاتی انسانه، نخواستیم بگیم عرضه. اگر ما از طریق ذهک، از طریق ثبوت ذهک بر انسان خواستیم یه عرض دیگری رو بر انسان ثابت کنیم، که این کارم میکنیم، از طریق ثبوت تعجب برای انسان ذهک رو ثابت میکنیم، میگیم که انسان متعجب است پس ذهک است. از طریق عرضی که عبارت ذهکه، عرض دیگر عبارت از تعجب، اشتباه گفتم، از طریق عرضی که عبارت از تعجبه، عرض دیگر رو که عبارت از ذهکه ثابت میکنیم. ولی مطلوب ما این نبود، مطلوب ما این نبود که از طریق عرض عرض ثابت کنیم.
اوسط هم برای اصغر عرضه، هم برای اکبر عرض شده.
بله دیگه.
آیا
اوسط؟ نه اینو نمیگیم. اوسط برای اصغر عرضه، اکبر هم برای اوسط عرضه. اوسط برای اکبر معروضه، موضوعه، نه عرض. اوسط برای اصغر عرضه، اکبر هم برای اوسط عرضه، و اوسط برای اکبر موضوعه.
نتیجه بگیریم هم اوسط برای اصغر، برای اکبر هر دو ذاتی باشن، اما حالا یه رفیق هم داشته باشن که نسبت به هر دو عرض باشن.
نمیشه، نه اصلا بحث ما این نبود. بحث ما اینه که اوسط عرض باشد برای اسقر، معروض باشد برای اکبر. حالا برای توجه کنید صفحه 42 هستیم، سطح سوم. و ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اشکال انقلاب عرضی به ذاتی، علاوه بر اشکال انقلاب عرضی به ذاتی، این محتملاتی که در فرض عرضی بودن اوسط داریم هر سه باطل است. گذشته از این که انقلاب لازم میاد، بالاخره اوسط هم یکی از این سه تا فرض برش هست، اوسط و اکبر یکی از این سه تا فرض دارن، هر سه فرض باطله. و ایزن علا تقدیر کن الاوسط رسما، در فرضی که اوسط رسم باشد، رسم یعنی عرض خاص، خودیشون قبلا تعبیر به رسم کرد، بعد با ولخاصه عطف تفسیر گرفت، معلوم شد که مراد از رسم خاص است. اگر اوسط رسم باشد یعنی عرض باشد برای اسقر، اکبر نسبت به اوسط چگونه است؟ اکبر یا عام است یا ذاتی اوسط است یا ذاتی موضوع اوسط است. این اطلقت حمل الاکبر، اگر حمل اکبر بر اوسط مطلق گذاشته شود، علال اوسط مطلق به حمله، یعنی اکبر رو بر اوسط مطلق حمل کنیم. مطلق یعنی هم حمل ذاتی رو شامل بشه، هم حمل عرضی رو شامل بشه. هم اکبر ذاتی اوسط باشد تا حملش بر اوسط بشود ذاتی، هم اکبر عرضی اوسط باشد تا حملش بر اوسط بشود عرضی. اعم قرار میدید، مطلق قرار میدید. این اطلقت حمل الاکبر، اگر حمل اکبر بر اوسط مطلق گذاشته شود، یعنی گفته شود سوا اون کان الحملو ذاتیان و عرضیان. کان رو من جلو آوردم، الحملو ذاتیان کان و عرضیان، من کان رو جلو آوردم، یه سوا این برش اضافه کردم تا عبارت خوب معنا بشه. اطلاق یعنی سوا اون کان الحملو ذاتیان، یعنی حمله اکبر بر اوسط ذاتی باشد که قهرن اکبر می شود ذاتی اوسط، او عرضی باشد حمل که اکبر می شود عرضی اوسط. اگر حمل اکبر رو بر اوسط مطلق بذارید، هاکزا یعنی به همین نحو اطلاق هم نتیجه می گیرید در اسقر، یعنی همون نحوی که حمل اکبر رو بر اوسط مطلق گذاشتید، در نتیجه که حمل اکبر بر اسقر می شود نیز این حمل مطلق است. تو نتیجه حمل اکبر بر اسقر می شه. اگر تو کبرا حمل اکبر بر اوسط مطلق گذاشتین، تو نتیجه هم حمل اکبر بر اسقر مطلق می شه. ای بله، فهاکزا یعنی به نحو اطلاق مستنتجون فل اسقر، یعنی به نحو اطلاق هم این اکبر در اسقر نتیجه گرفته میشه. اکبر در اسقر نتیجه گرفته میشه، یعنی حمل اکبر هم بر اسقر به نحو مطلق میشه. لذا میگه ای فی حمل الاکبر علی، یه وهو الحدی در کتاب ما هست که من بین دو خط تیره قرارش دادم. نمیدونم مصحح شما این کاری کرده یا نه، نکرده حتما این کارو بکنید، بین دو خط تیره قرارش بدید. نه واو حال واو تب... نه واو استیناف بگیرید، جمله معترضه است. همونطور که میخونم ای فی حمل الاکبر علی مستنتجون فل اسقر رو داره معنا میکنه. مستنتجون فل اسقر، مستنتجون رو معنا نمیکنه، فل اسقر رو معنا میکنه. فل اسقر یعنی فی حمل الاکبر علی، زمین علی به اسقر برمیگرده. نتیجه میگیرید در اسقر یعنی نتیجه میگیرین در حمل اکبر بر اسقر، نتیجه همینه دیگه، تو نتیجه حمل اکبر بر اسقر رو دارید. پس مستنتجون فل اسقر، مستنتجون فل اسقر یعنی مستنتجون فی حمل الاکبر علی الاسقر، در حمل اکبر بر اسقر شما همین مطلق رو نتیجه میگیرید. اکبر در بحث ما چیست؟ و هو الحد. این جمله معترضه آورده، اکبر در بحث ما حد است و ذاتی است و نمیتواند مطلق باشد. تو همین و هو الحد داره رد میکنه، داره محذور رو ذکر میکنه. چه محذوری داره که اکبر رو بر اسقر مطلق هم کنی؟ محذورش اینه که اکبر حد اسقره، حد که بر محدود مطلق هم نمیشه، حد ذاتی محدوده، نه مطلق نه اینکه عام از ذاتی عرضی. بله واو حالیه بگیرید، ببین نداره واو حالیه بگیرید، واو مصنفه بگیرید، علیه حال جمله جمله معترضه است، علیه رو متعلق به هم بگیرید. همونطور که عرض کردم بین کلمه و هو الحد رو ببرید تو خط تیره، دو طرفش خط تیره بذارید که مشخص باشه علیه متعلق به حمله. فی حمل الاکبر علی الاصغر، این تفسیر فل اصغره. بعد اون وقت به هو الحد داره اکبر رو بیان میکنه و ضمناً به محذور پیش آمده داره اشکال میکنه، اشاره میکنه، میگه که اکبر حده، چطوری میتونی بر محدود به طور مطلق حملش کنی؟ حد رو بر محدود باید به نفع ذاتی هم کنی، نه به طور مطلق. فلا یلزم المطلوب، مطلوب دیگه لازم نیست. مطلوب چی بود؟ مطلوب اون که اکبر رو ذاتی اصغر کنی، نه اکبر رو نسبت به اصغر مطلق کنی. این که مطلوب ما نبود. الان اون چه که لازم آمد این بود که اکبر نسبت به اصغر مطلق بشه، و مطلوب ما این بود که اکبر نسبت به اصغر ذاتیه.
اگه بعضی از ذاتیات رو هم
بنابر نظری، بله، من نظر مرحوم علامه طباطبایی در نهایه اینه که اگر بعض ذاتیات هم کنید بازم حمل اولیه ذاتیه.
خوشون میگفته هم ذاتی میشه، بس ما داریم بود که یکی از ذاتیات هم
بیاریم
داخل در
فرض بود، یکی از ذاتیات هم بیارید بیارید. حال من اون یادم نیست الان که داخل بس بود یا نه، حد کامل رو اکبر قرار میدیدیم. حالا شما میفهمید یکی از ذاتیات رو اکبر قرار بدیم، اون نمیدونم مورد بحث ما بود یا نه. اگه مورد بحث بود بله اشاره به همین مطلبی داره که مرحوم علامه طباطبایی گفته. و این علی سبیل حدیت له، وارد فرض دوم یا احتمال دوم میشه. و این علی سبیل حدیت له حمل الاکبر علی الاوسط، ببینید عبارت چطوری میخونن. اگر به نفع حد بودن برای اوسط، اکبر رو بر اوسط هم کنید، یعنی اکبر رو بر اوسط هم کنید به نحو حدیت، این عبارت جلو عقب معنا کنید، بگید و ان همل الاکبر علی الاوسط علی سبیل حدیت له، اکبر رو بر اوسط هم کنید به این عنوان که اکبر حد است له، یعنی بر اوسط، یعنی ذاتی اوسطه. اکبر رو هم کنید بر اوسط به اعتبار اینکه ذاتی اوسطه، نه ذاتی موضوع اوسط، ذاتی خود اوسط. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه فکیفه حد و نوئل الخسته جوئل، حد و ذاتی نو چطوری برای خس، یعنی برای عرض خاصه قرار داده شد؟ اگر این حد، این ذاتی مال نوئه، چرا به عرض خاصش نسبت دادید؟ مگر یک ذاتی میتونه ذاتی دو شیء مغایر باشه؟ اگر این ذاتی رو یا این حد رو برای نو قرار دادید، چگونه برای خس، یعنی برای عرض خاصم قرار میدید؟ که شدنی نیست که. فکیفه حد نوع للخسته جوئل، حد نوع رو که اون اکبر است و ذاتی اصغر است، یعنی ذاتی نوعه، چطور ذاتی عرض خاص که حد وسط قرار دادید؟ روشن مطلب. فهل یکونو حد الانسان و ذاهک واحدا، آیا می شود، این همون محضور رو تو مثال داره پیاده می کنه، آیا می شود حد انسان که نوع است و حد ظاهر که عرض خاص است یکی باشد، که هر دو یه دونه ذاتی داشته باشد؟ نمیشه. پس وقتی نمیشه، اکبر رو نمیشه ذاتی اوسط قرار داد، در حالی که اوسط عرضی اصغر است. حالا وارد فرض سوم میشه، یعنی احتمال سوم. و این همله، یعنی و این هم، ببین چه تقدیرهایی میگیرم، یعنی و این همله اکبر بر اوسط، نه از این جهت که اکبر ذاتی اوسط است، بل علا انهو، یعنی اکبر حد است لموضوع اوسط، نه برای خود اوسط. حد است یعنی ذاتی است، ذاتی موضوع اوسط است، موضوع اوسط الذی هو الخاصه، این الذی هو الخاصه مربوط به اوسطه، عن الانسان مربوط به موضوع اوسطه. الذی هو الخاصه صفت است و اوسط، عن الانسان تفسیر موضوع اوسطه. اوسط عبارت از عرض خاص بود، موضوعش انسان بود، اگر اینطور کردید، یعنی اکبر رو ذاتی گرفتید، نه برای خود اوسط که عرض خاص انسان بود، بلکه برای موضوع اوسط که خود انسان بود. اگه اینطور بشه، معناش اینه که شما دارید فرض میکنید که اکبر ذاتی اصغر باشد، یعنی فرض میکنید که حیوان ناطق ذاتی انسان باشه. همین مفروضتون رو که مفروغ و نهنه میخواد نتیجه بگیرید، این مطلوبتون رو دارید فرض میکنید. فقط اخذ المطلوب فی بیان نفسهی، مطلوب در بیان خودش اخذ کردید، یعنی فرض کردید، مطلوب رو فرض کردید، بعد مطلوب رو نتیجه گرفتید، به توسط مطلوب به مطلوب رسیدید که میشه مصادره، میشه مصادره. خب پس سه فرض در وقتی که اوسط عرضی باشد برای اصغر، سه تا فرض داشتیم، هر سه فرض هم باطل کردیم. بنابراین عرضی بودن اوسط باطل شد. در جلسه قبلم که از راه انقلاب عرضی به ذاتی عرضی بودن اوسط رو باطل کردیم، پس نتیجه گرفتیم که اوسط نمیتونه عرضی باشه. قبلا هم گفته بودیم اوسط نمیتونه ذاتی باشه. در نتیجه میخوام نتیجه بگیریم که اکبر نمیتواند به طریق اوسط برای اصغر ثابت شود، چه اوسطش ذاتی باشد چه اوسطش عرضی باشد. بحث تموم شد. کلام شیخ رو در نجات نقل میکنیم که اونم همین حرفا رو زده. انشالله در جلسه آینده پیش میپردازیم.